اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امشب 21 جون سال 2019. توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جزئیات تصمیمش را برای خودداری از حمله بر ایران منتشر کرده است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که نظامیان آمریکایی در جواب به سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین این کشور از سوی سپاه پاسداران، سه هدف جداگانه را در ایران برای حمله شناسایی کرده بودند. رئیس جمهور ترامپ نوشته است: وقتی پرسیدم که در اثر حمله چند نفر کشته خواهند شد، یک جنرال در جواب گفت که 150 نفر. او افزوده است که 10 دقیقه قبل از آغاز حمله آن را متوقف کردم. رئیس جمهور ترامپ گفت: چون این حمله متناسب با سنگینی یک طیاره بدون سرنشین نبود. با این حال او افزوده است که عجله ندارد و نظامیان آمریکایی آماده اند. شام پنجشنبه برخی رسانه ها گزارش دادند که دونالد ترامپ دستور انجام یک حمله محدود را بر ایران صادر کرده بود، اما چند ساعت قبل از آغاز حمله این تصمیم را لغو کرد. یک مقام ایرانی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واسطه عمان برای مسئولین جمهوری اسلامی پیام فرستاده و به آنها هشدار داده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی را منتشر نکرده نوشته است که آقای ترامپ شب گذشته از طریق عمان به ایران پیام داده که حمله آمریکا به ایران حتمی بوده است. این منبع گفته است که رئیس جمهور ترامپ به رهبران ایران پیام داده است که او مخالف بروز جنگ با جمهوری اسلامی است و تمایل دارد درباره موضوعات مختلف با مقامهای ایران مذاکره کند. این منبع به رویترز گفته است که دونالد ترامپ مهلت کوتاهی به ایران داده تا به این درخواست پاسخ دهد. این مقام ایرانی اضافه کرده است که پاسخ صریح ایران آن بوده که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره تصمیم خواهد گرفت. یک مقام دیگر ایرانی هم برای رویترز گفته است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران در پاسخ گفتند که علی خامنه ای مخالف هر گونه گفتگو با آمریکاست، اما آنها این پیام ترامپ را به او خواهند رساند. نگرانی ها از احتمال بالقوه جنگ پس از آن شدت گرفت که روز پنجشنبه نیروهای سپاه یک طیاره بدون سرنشین آمریکا را بر فراز آبهای خلیج سرنگون کرد.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که کاهش تشنج ها با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی حائز اهمیت است. با گزارش رویترز، آقای هوک روز جمعه 31 جوزا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض گفت که جمهوری اسلامی باید با دیپلماسی پاسخ دیپلماسی را بدهد، نه نیروی نظامی. این دیپلمات آمریکایی افزود که دیپلماسی ایالات متحده این حق را به ایران نمی‌دهد که از نیروهای نظامی استفاده کرده و از این طریق پاسخ دهد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: در حال حاضر مهم است که هر کاری برای کاهش تشنج‌ها با ایران انجام داده شود. براین هوک روز جمعه با معاون وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد و علاوه بر ریاض به ابوظبی، کویت، مسقط و منامه هم سفر کرده و با مقام‌های آن کشورها درباره رفتار ایران در منطقه گفتگو می‌کند. به دنبال دیدار رهبران و اعضای ارشد کنگره آمریکا با مقام‌های حکومت دونالد ترامپ درباره تحولات اخیر با ایران، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کاهش تشنج میان ایالات متحده و ایران شد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
نانسی پلوسی در اعلامیه گفت که اساسی است تا در تعامل کامل با متحدانمان باشیم و این را درک کنیم که با یک دشمن مسئول طرف نیستیم. خانم پلوسی افزود که هرچه در توان داریم برای کاهش تشنج به کار می‌گیریم. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا وضعیت کنونی با ایران را خطرناک و پرتشنج خوانده، گفت که کنترل اوضاع نیازمند رویکرد محکم و به دور از بی‌توجهی عمیق است. عصر پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا و تیم امنیتی وی میزبان اعضای ارشد کنگرس بود و قصر سفید رهبران کنگرس آمریکا را در جریان جزئیات حمله ایران به طیاره بدون سرنشین آمریکایی در تنگی هرمز قرار داد. در حالی که برخی چهره های ارشد دموکرات خواستار کاهش تنش با ایران هستند، برخی چهره های جمهوری خواه مثل تام کاتن خواستار واکنش به حملات تهران شدند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. قرار است یک تعداد از سیاسیون افغان در یک کنفرانس روی صلح افغانستان که توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در پاکستان برنامه ریزی شده است در شهر مریان کشور شرکت کنند. در این کنفرانس از گلبدین حکمتیار و عنیف اتمر دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری، شماری از سیاسیون ارشد افغانستان به شمول صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس جای حکومت وحدت ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عطا محمد نور رئیس جای حزب جمعیت اسلامی دعوت شده است. بر اساس گزارش ها قرار نیست آقای کرزی در این کنفرانس شرکت کند. آقای حکمتیار در این نشست حضور خواهد داشت، اما دفتر آقای اتمر به صدای آمریکا تایید کرده است که تا هنوز حنیف اتمر در مورد حضور یا عدم حضورش در کنفرانس تصمیم نگرفته است. تا هنوز روشن نیست که آیا از طالبان نیز دعوت شده است در کنفرانس فردا شنبه 22 جون در مری پاکستان شرکت کنند یا خیر. اداره مهاجرت و پناهجویان ملل متحد روز جمعه از حکومت ایتالیا خواست تا به 43 مهاجر لیبیایی که توسط یک کشتی از آب نجات داده شدند اجازه دهد وارد خاک ایتالیا شوند. روم از 12 ماه جون بدین سو این مهاجران را در جزیره لامپیدوسا نگه داشته و اجازه ورود به سواحل ایتالیا را نمی‌دهد. مقامات ایتالیایی خواهان برگشت آن مهاجران به طرابلس مرکز لیبیا اند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت که ایتالیا مسئولیت دارد با آن افراد اجازه ورود دهد و هیچ کدام آنها نباید دوباره به کشور جنگ زده لیبیا برگردند. اما ماتیو سالوینی وزیر داخلی ایتالیا گفته است که آن مهاجران توسط یک کشتی با بیرق هالند نجات داده شدند و افزود که مهاجران می توانند به عوض ایتالیا به هالند بروند. صدها اعتراض کننده عمدتا محصلین روز جمعه در بیرون ساختمان دفاتر حکومتی هنگ کنگ گرد هم آمده، برخی تردد وسایل را قطع کرده و برخی سالون دفتر مالیات حکومت را اشغال کردند. موج تازه اعتراضات پس از آن شدت گرفت که ضرب الاجل برای حکومت هنگ کنگ جهت رسیدگی به خاص مردم در مورد سند استرداد مجرمین هنگ کنگ به چین پایان یافت. پلیس از اعتراض کنندگان خواست متفرق شوند، اما تا کنون برای پراگنده ساختن آنان اقدام نکرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار اصلاح شیوه های آموزشی در مکاتب کاتولیک شده و گفته است که نیاز است شاگردان این مراکز در مورد اهمیت گفتگو و همکاری با پیروان ادیان اسلام و یهودیت آموزش ببینند. او گفت که همکاری و گفتگو با جهان اسلام برای همزیستی مسالمت‌آمیز امر لازمی است. پاپ فرانسیس که در دانشگاه مذهبی ناپل در ایتالیا سخنرانی می‌کرد افزود کاتولیک ها برای فهمیدن درست و تأمین روابط بهتر با مسلمانان و یهودی ها باید در مورد فرهنگ، زبان و طرز تفکر آنها آموزش ببینند. این اظهارات در ادامه تلاش های قبلی پاپ فرانسیس برای نزدیک کردن کاتولیک ها با پیروان اسلام مطرح می شود. آقای فرانسیس قبل از این مسلمانان را برادران کاتولیک ها با هدف مشترک برای ترویج صلح توصیف کرده است. مصر سیر بر فضای ساحات باستانی آن کشور را توسط بالون پس از آن ممنوع قرار داد که باد شدید 11 سیاح را که بر آسمان شهر الاقصر توسط بالون در حرکت بودند با خود برد و مجبورشان کرد در دشت‌های جنوب مصر به زمین بنشینند. مقامات محلی روز جمعه گفتند که سیاحان تا تکمیل تحقیقات در مورد مسئولیت شرکت‌های سیاحتی استفاده کننده بالون‌ها اجازه استفاده از بالون را ندارند. سیاحان که در آن 5 هندی، 4 چینایی و 1 مصری شامل بود، بر فضای معابد باستانی در شهر الاقصر توسط بالون در حرکت بودند که باد شدید آنان را به شدت به سمت دشت‌های جنوب مصر برد. در آن رویداد به سیاحین آسیب نرسید. و خبر آخر، تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان فردا شنبه 22 جون در رقابت نهایی جام قهرمانی فوتسال آسیا به مسافه ژاپن می‌رود. تیم افغانستان عصر پنجشنبه 21 جون تیم اندونزیا را 4-3 شکست داد و برای نخستین بار راهی دور نهایی این جام شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه شام با رزاق ممرک مربی این تیم صحبت تلفنی کرده و راهیابی تیم نوجوانان فوتسال افغانستان را به دور نهایی رقابت‌ها تبریک گفته است. ژاپنی‌ها شام پنجشنبه در یک رقابت نفسگیر نیمه نهایی با ایران میزبان رقابت‌ها را با نتیجه پرگل 8-4 شکست داد و راهی دور قهرمانی این جام شد. افغانستان پیش از این در یک رقابت دوستانه تیم ژاپن را 3-2 شکست داده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. تنش بر سر گزینش رئیس مجلس در ولسی جرگه کماکان ادامه داره و وارد مرحله جدید که شامل برخورد فیزیکی وکلا در تالار عمومی مجلس شده است می باشد. پس از اینکه روز چهارشنبه فضای مجلس متشنج شد، میز کار رئیس از محل اصلیش برداشته و به پایین پرتاب شد. شماری از اعضای مجلس از حکومت میخواهند تا پایان نزاع و جنجال در ولسی جرگه نیروهای اضافی امنیتی یا قطعه خاص را در کنار نیروهای امنیتی موظف در پارلمان تبیین نماید تا از وخیم شدن اوضاع جلوگیری گردد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
عبدالقادر قلاتوال عضو هیئت موقت و یک تن از اداره کننده موقت جلسه ولسی جرگه به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به وضعیت پیش آمده در ولسی جرگه که هنوز حل نشده است، شماری از اعضای مجلس میخواهند که حکومت تا پایان جنجال و نزاع در مجلس یک قطعه خاص از نیروهای امنیتی را در کنار نیروهای امنیتی موظف در پارلمان توظیف نماید تا از بروز هر گونه رویداد ناخوشایند امنیتی و وخیم شدن اوضاع جلوگیری نماید. آقای قلاتوال وضعیت موجود در مجلس را غیر عادی خوانده، تقاضای 100 وکلا را این گونه مطرح کرد.
فعلا خوب حالت عادی نیست. خدا نخواسته که می یواز منطق و استدلال و مایک و دیگه و دیگه سبا یک حادثه دیگه رخنته. بهتر ای هستند که امی پیشنهاد بیشتر از 100 نفر وکلا دارند که باید یک قطعه خاصی بیایه با مسئولین امنیتی پارلمان همکاری کنند.
آقای قلاتوال ادعا کرد که بروز چهارشنبه تعدادی از افراد ورزشکار و مسلح داخل تالار شده، برخی اعضای این جرگه را لدکوب کردند که بررسی ها در این باره ادامه دارد و زمانی که این افراد شناسایی شود، همراه با تصاویری که در جریان همین روز توسط کمره های امنیتی داخل تالار ثبت شدند به نهادهای امنیتی فرستاده خواهد شد. اما عرفان الله عرفان عضو دیگر مجلس تعبیه قطعه خاص یا نیروی اضافی امنیتی را مناسب ندانست و گفت که همین 100 عضو که خواهان تعبیه قطعه خاصند، اگر خودشان مسئولانه برخورد کنند نیاز به تعبیه بیشتر قوا پیش نخواهد آمد.
زیاد مناسب نخواهد بود از دید ما. ما وکلا خود ما مسئولیت داریم که چطور تنش را کم کنیم و در نتیجه خوب برسیم. من انشاءالله امیدوار هستم که همه اطراف حساسیت ها را درک کرده باشند و دیگر مردم افغانستان داره ایره درک کنند. زیادتر دیگه ما سر مسائلی که وسیله نفاق، وسیله جدایی خدا نخواسته اقوام در افغانستان بشه، از این ما جلوگیری کنیم.
آقای عرفان از ادامه تنش در خانه ملت ابراز ناراحتی کرد و گفت که این جنجال در خانه ملت در حال دوام دارد که بیشتر از 100 سند تقنینی انتظار تصویب این جرگه را میکشند. تنش و جنجال بر سر گزینش رئیس مجلس در پارلمان مزید بر این که عکس العمل شدید مردمی را برانگیخته بر اعتبار مجلس صدمه وارد کرده است، سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل را نیز به واکنش واداشته است. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل بر روز پنجشنبه در دیدار با شماری از خبرنگاران در کابل گفت که دولت آمریکا مایوس و نگران است که پارلمان جدید افغانستان به وظیفه اصلی خود که همان نمایندگی درست از مردم، نظارت بر عملکرد حکومت و تصویب قوانین است، توجه نمی کنند و شماری از این افراد در داخل پارلمان به دنبال منافع کوچک و شخصی خودند. به قول سفیر آمریکا، تنش و جنجال در پارلمان در حال ادامه دارد که نیروهای مسلح افغانستان برای تأمین امنیت تلاش‌های شبانه روزی دارند و این جنجال‌ها و کشمکش‌ها بالای روح این سربازان تأثیراتی منفی می‌گذارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اخیراً یک شهروند افغانستان مقیم ایالات متحده همسر 24 سالش را به شکل فجیع به قتل رساند و پس از تکه تکه کردن اندام همسرش اعضای بدنش را در یک یخچال پنهان کرد که سپس توسط پلیس کشف شد. مرد ضارب وحید کاشفی نام دارد که در سال 2015 میلادی با استفاده از ویزه اسایوی یا ویزه خاص برای ترجمان های افغان همراه با خانوادهش به امریکا آمد و در این کشور مسکن گزین شد. چه عامل و یا عواملی موجب قتل یک زن افغان توسط شوهرش، آن هم در کشوری مانند ایالات متحده شده، کشوری که قانون در آن حاکم است؟ نسرین محمود عزیزی در مورد گزارش تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
شماری از شهروندان افغان مقیم ایالات متحده به این باورند که تفاوت‌های فرهنگی میان دو فرهنگ تقریبا کاملا متفاوت ممکن موجب این قتل شده است. فتانه بکتاش عارفی یکی از افغان‌های مقیم ایالات متحده است. او فکر می‌کند که تفاوت فرهنگی ممکن نقش بسزایی در این عمل جنایی داشته است.
کل ما مهاجر هستیم، از وطن خود آمدیم به این شهر. این یک از اصطلاحاتی به نام کلچرال شاک یا یک شوک فرهنگی. کسایی که از اون طرف میان به فتن به اینجا یک چیز نو را می‌بینن، یک محیط نو است، یک کلچر و کلتور، رسم و رواج، حتی غذا و همه چیز اینجا تغییر داره. این حالی تا خود آدم در یه یار میتازه یا صد میکنه یک تایمی را میگیره.
اما تفاوت فرهنگی ممکن به تنهایی متغیر مستقل در ارتکاب چنین جرم پنداشته نشود. عوامل دیگر از جمله شرایط زندگی فرد مورد نظر در گذشته نیز متغیر است که ممکن نقش قابل ملاحظه در ارتکاب جرایم شدید از جمله قتل بازی کند. با باور شماری از کارشناسان، زندگی وحید کاشفی در جامعه جنگ زده و سنتی مانند افغانستان به احتمال قوی در ارتکاب این جرم اثرگذار بوده است. خلیل الرحمن رحمانی، استاد پیشین در پوهنتون جان اف کندی که در حال حاضر با عنوان معالج امراض روانی در کلینیک های ایالت کالیفرنیا مصروف کار است، این عمل را محصول یک مغز سالم نمی داند و آن را نوع بیماری روانی به نام پست‌تروماتیک استرس آردر یا اختلال استرس پس از سانحه می نامد.
البته عمل کردی قابل تشویش است. محصول یک مغز سالم نیست. اشخاصی که با جنگ روبرو شدن یا احساس تهدید کردن در جنگ یا دیگران را دیدن که در پیشویشان کشته شدن، اینا امکانات زیاد وجود داره که یک مریضی به نام PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder همچه یک مریضی را یا داشته باشن. علائم مریضی است که یک شخص نمیتونه بخوابه و اگر میخوابن معمولا حوادثی دلخراشی که یا به او روبرو شدن و حوادث در خوابشان تکرار میشن که را به نام نایتمیرز میگن. معمولا از طرف روز میتونه که اونمو حوادثی گذشته به شکل یک ویدیو یا کست در مغزشان تکرار شد.
آقای رحمانی به این باور است افرادی که به دلیل جنگ و خشونت از اختلال روانی رنج میبرند باید بیماری آنان در اسرع وقت تشخیص و تداوی شود تا از وقایع ناگوار مانند قتل و سایر جرایم توسط این گونه افراد جلوگیری شود.
بعضی اوقات یا کوشش میکنند که او قضایا را ریپرس کنند، یعنی پیش خود در مغز خود در ذهن خود و مسائل خفه بسازند، اما با تاثر بگویم که مسائل برعکس در مغزشان قوت پیدا میکنند. بر صورت همچو اشخاص امکان زیاد وجود داره که حتی علائم خودکشی را هم داشته باشند. همچو اشخاص زمانی که احساس تهدید کنند، چون در گذشته یا تهدید شدند، به هر قیمتی که یا میتونن یا در مقابل تهدید عکس العمل نشاندهی میکنند، عمل کرده این شخص مولود مریضی روانی است.
اما صرف نظر از اینکه چه عوامل سبب شد وحید کاشفی به زندگی همسرش نقطه پایان بگذارد، حوری مصدق، مدافع حقوق بشر و رئیس شبکه تحلیلگران جنگ مقیم لندن میگوید که آقای کاشفی مرتکب قتل عمدی شده است.
از قبل پلان شده هست. وقتی که ما به قضیه از این جوان میبینیم که این آدم تکت خود را بک کرده و این تصمیم گرفته که بره به افغانستان، خانومه میکشه و این را داخل یخچال میگذاره، تمام اینا نشان میده که این آدم برعکس مشکل روانی نداشته و این بسیار به شکل سنجیده و تمام ابعاد قضیه را فکر کرده و این داخل اقدام شده. هیچ قضیه نمیتونه که قتل یک انسان دیگره و او هم به این شکل او را توجیه بکنه.
بسیاری از افغانهایی که از طریق ویزای SIV ویژه ترجمانهای افغان به ایالات متحده می آیند توقع دارند تا دور از خشونت و جنگ زندگی نسبتاً بهتری را برای خود و خانوادهشان در امریکا آغاز کنند. توقع زندگی بهتر و مرفع شاید در زندگی بسیاری از افغانهایی که از طریق ویزای SIV به امریکا آمدن مصداق پیدا کند. اما چنین توقع در مورد وحید کاشفی و خانوادهش نتایج کاملا معکوس و نامطلوب را در پی داشت. یعنی همسرش را به قتل رساند، کودکانش را از داشتن پدر و مادر محروم کرد و خودش فراری است و شاید هم مورد پیگرد انترپول یا پلیس بین المللی قرار داشته باشد. شماری از افغانهای مقیم ایالات متحده به این باورند که آگاهی در مورد تفاوت‌های فرهنگی به افراد کمک می‌کند تا آنان پس از مسکن گزین شدن در جامعه آمریکا که دارای بزرگترین تنوع فرهنگی است، خود را با شرایط زندگی تازه عیار کنند. خانم عارفی به این باور است که مطالعه درباره محیط جدید برای شهروندان سایر کشورها که به ایالات متحده مسکن گزین می شوند یکی از راه‌های مؤثر برای وفق با جامعه آمریکایی است. او از تجربه سفر خود به آمریکا می گوید:
ما ریفوجی رسمی بودند، بر ما حداقل یک ماه یا سه ماه بر ما کتاب کار دادند که اینی رو بخونیم که در آمریکا که میریم اینی چیزها رو تغییرات هم می‌بینیم و ما اول خواندیم. وقتی پوره خواندیم اومدیم دیدیم فراستی هم که یک چیز بود، مثلا غذا فرق داشت، لباس فرق داشت، محیط فرق داشت، بسیار چیزا فرق داشت. اینا اگر اونمو ارگانیزیشن هایی که اینا رو میانن اینجا حداقل اونمو طور آموزش ابتدایی رو برشان بکن.
این خانم افغان مقیم امریکا در ادامه سؤالی را مطرح کرد: وحید کاشفی قبل از آمدن به امریکا چقدر درباره این سرزمین مطالعه داشت؟ چقدر از قوانین، از فرهنگ و تا غذای این سرزمین می دانست؟ شماری از افغانهایی که از طریق ویزای خاص برای ترجمانهای افغان به ایالات متحده آمدند، ادعا می کنند که برای آنان هیچ گونه آگاهی دهی در مورد تفاوتهای فرهنگی داده نشده است. از وحید کاشفی و همسرش آرزو کاشفی دو فرزند به جا مانده است. فرزندانی که حال مادرشان را برای همیشه از دست دادند و پدرشان در حال حاضر فراری است. فرید سلام عملکرد کاشفی را بیخبری از قوانین ایالات متحده تلقی می کند و می گوید که این زوج پس از بروز اختلافات خانوادگی می توانستند مشکلشان را از طریق مجرای قانونی حل کنند. اما آقای سلام حال نسبت به هر چیز دیگر نگران فرزندان بجا مانده این زوج است.
ما فکر میکنم که آقا اصلا از قوانین درجه زندگی میکرد، از قوانین خود ایالات متحده امریکا بیخبر بوده و هرگا اینا کدام مشاجره داشتن یا نمیخواستن با هم زندگی بکنن، مراکز عدلی و قضایی در اینجا وجود داره و این مراجعه میکردن و به شکل بسیار انسانیش از یکی دیگه جدا میشدن. و من متاسف هستم به حال اطفال خرد از اینا، که اطفال خرد از اینا به چه سرنوشتی فعلا اینا دوچار هستند. پدر فرار کرده و مادرم به قتل رسیده.
شماری از افغانهای مقیم ایالات متحده می گویند این کشور باید با افرادی که زندگی خود را برای کمک به نیروهای آمریکایی به خطر انداختند روی کرد بهتری را پیش گیرد، زیرا آنها کسانی هستند که با کولبار غم‌انگیزی به آمریکا آمده اند. به باور آنان دادن آگاهی مؤثر و به موقع در مورد تفاوت‌های فرهنگی یکی از راه‌هایی است که می‌تواند از رویدادهای ناگوار مانند قتل آرزو کاشفی جلوگیری کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه حمایت‌های مردمی اداری مستقل ارگان‌های محلی کشور و منظور تبادل تجارب و فرهنگ بین جوانان ولایت مختلف، برنامه را زیر نام تور وطندار با حضور جوانان 16 ولایت در بامیان برگزار کرده است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ظفر بامیانی بشنوید.
برنامه حمایت های مردمی اداره ارگان های محل افغانستان با منظور تقارب فرهنگ ها، تبادل افکار و ایجاد همدلی در میان شهروندان کشور، برنامه 3 روزه را زیر نام تور وطندار با حضور جوانان ولایت مختلف کشور در بامیان برگزار کرده است. در این تور فرهنگی و سیاحتی جوانان 16 ولایت کشور با میزبانی جوانان بامیان و دایکندی از ساحات باستانی و مناظر طبیعی بامیان دیدن کردند. حضرت وفا یکی از برگزار کنندگان این برنامه گفت
هدف اصلی برنامه تقارب فرهنگ هاست، ایجاد فضای همدلی بین اقوام افغانستان است و ایجاد فضای صمیمی و دوری از خشونت. و ما میخواهیم که از خانه که در 40 سال گذشته آلوده از جنگ و آگنده از کینه است، اینا را کم کم توسط این برنامه ها از بین ببریم. این برنامه در حقیقت برنامه است که همون ذهنیت ما را از خشونت به سوی همدلی و زیبایی و همدیگر پذیری عبور میده. حال ما میبینیم همگی احساس میکنن که بامیان خانه ماست و هر روز که ما میبینیم اینا فضا برش باسر میشه، ذهنیتش باسر میشه.
برگزار کنندگان این برنامه گفتند که جوانان نقش عمده‌ای برای ایجاد فضای همدلی در بین شهروندان کشور دارند و آنان در تلاشند تا با راه اندازی چنین برنامه‌های فرهنگی و سیاحتی زمینه تبادل تجارب در بین آنان را فراهم سازد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین آمریکایی به نیروهای این کشور دستور داده بود تا برخی از تأسیسات ایران را هدف قرار دهند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالواجد عادل بشنوید.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان عزیز، با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، شرح بیشتر جزئیات فرمان دونالد ترامپ در رابطه با موضوع ایران را در گزارشی از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید. شرح بیشتر گزارش تا دقایق بعد به شما تقدیم خواهیم کرد. در همین حال نیروهای فرانسوی زبان و خانواده های آنان از حکومت کامرون خواستند تا برای پایان دادن صلح‌آمیز جنگ با جدایی طلبان مناطق انگلیسی زبان این کشور به مذاکره آغاز کند. سربازان حکومت کامرون که برای تداوی به شفاخانه های یاوندی و داولاوا آورده شده بودند میگویند که بسیاری همزمان آنان در دوره ماه گذشته در جنگ با جدایی طلبان کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
این صدای گریه الیزابت اتموی 62 ساله است. پسر 27 ساله او که یک افسر پلیس بود، روز دوشنبه در اثر درگیری با جدایی طلبان در منطقه شمال غربی انگلیسی زبان مانفی کشته شد. ده تن از بستگان الیزابت به خاطر ابراز تسلیت به خانه این خانم در منطقه یاوندی آمدند. برونو ازیگو که 50 سال عمر دارد و خود نظامی است، کاکای پلیس کشته شده می باشد. برونو گفت که او به تازگی از منطقه جنگ زده مانفی برگشته است. او افزود که از گروه 9 نفری که با جدایی طلبان می جنگید، 4 تن آنان کشته شد و به گفته وی خداوند زندگی او را نجات داده است.
آرزو و استدعای امین است که دولت هرچی زودتر مذاکرات را برای پایان دادن جنگ آغاز کند تا برادران ناراضی انگلیسی زبان ما به خانه هایشان برگردند. برادران ناراضی گفتند تا زمانی که به مشکلاتشان رسیدگی نشود، آنان سلاحشان را به زمین نخواهند گذاشت. این جنگ بسیاری شهروندان فرانسوی زبان کامرون را متاثر ساخته است. آنان یا در این جنگ کشته و یا هم زخمی شده و یا هم یکی از نزدیکان خود را از دست دادند. این جنگ اقتصاد ما را ویران کرده است.
در یک ماه اخیر 32 سرباز زخمی به شفاخانه های پلیس و اردوی یاوندی انتقال داده شده است. اردوی کامرون می گوید که 14 زخمی دیگر در شفاخانه داولا بستری می باشد. ماشال مانتی 34 ساله عضو نیروهایی بود که علیه جدایی طلبان انگلیسی زبان در مناطق جنوب غربی کامرون می جنگید. او می گوید برای نخستین بار پس از آغاز جنگ او شاهد استفاده از سلاح‌های عصری توسط این جدایی طلبان بوده است.
یکی از موترهای ما توسط یک بم جاسازی شده توسط جدایی طلبان منفجر شد. نیروهای ما هنگام انتقال سربازان زخمی شده در این حمله به یک شفاخانه نزدیک متوجه شدند که در مسیر راه ماین زیاد دیگر هم جاسازی شده بود. بسیاری زخمیان در اثر خونریزی شدید در مسیر راه جان دادند، چون ما نتوانستیم فاصله 10 کیلومتری تا شفاخانه را به آسانی بپیماییم.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. گزارش ویژه در رابطه با فرمان رئیس جمهور آمریکا در رابطه با موضوع ایران را در برنامه بعدی تقدیم شما خواهیم کرد. با ما باشید.